فرما، فرج امام زمان نزدیک بفرمای، نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، و جهت سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به نظام اسلامی و مکتب اسلام، به ویژه رهبر معظم انقلاب، و جهت تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
سلام و درود خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشون. دوستان خوبم، داریم کم کم به پایان نوبت کاری نزدیک میشیم. همکاران خوبم در این نوبت آقایان سید احمد محمودی، مهدی سلیمی و روح الله محسنی بودند. بنده هم آرش دارابی به عنوان گوینده در کنار این دوستان تلاش کردیم که رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم. تا پایان این نوبت کاری دو تا برنامه دیگه داریم که اندیشه ها، غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در آموزه های شیعه رو بررسی میکنه، و بعد از او هم پیام ولایت خواهد بود. با پخش برنامه اندیشه ها از حضور شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدایار و نگهدارتون.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. برنامه امروز اندیشه ها را به موضوع غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در آموزه های شیعه اختصاص داده ایم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. با شروع غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ممکن بود شیعیان با بحران رهبری مواجه شوند و دچار شگفتی و سرگردانی گردند. اما این امر کمتر اتفاق افتاد، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم صلوات الله از همان آغاز اسلام علاوه بر معرفی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسلمانان، وقوع غیبت آن حضرت و کیفیت آن را هم گزارش نمودند تا پذیرش آن برای مسلمانان آسان گردد. به ویژه امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام با کاهش ارتباط مستقیم خود با شیعیان و گسترش و تقویت نهاد وکالت، آمادگی لازم برای پذیرش مسئله غیبت را فراهم ساختند. البته مسئله غیبت مختص به امام عصر ارواح نافداه نیست. طبق بیان قرآن کریم و روایات فراوان، تعدادی از پیامبران گذشته از جمله حضرت صالح، یونس، موسی، عیسی و خضر علیهم السلام نیز بنا به دلایلی همچون امتحان امت خود از انظار مردم پنهان می‌شدند. حجت الاسلام حسن طارمی راد، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی:
اساساً عنوان امام غائب و غیبت امام با عنوان شیعه امام میگه نوعی در همتنیدگی اجتناب نپذیر داره. همه کسانی که درباره شیعه مطالعه میکنند و تحقیق میکنند، به ویژه محققانی که از بیرون به ما نگاه میکنند، بر این نکته تأکید دارند. برای نمونه من عرض میکنم آقای اتان کولبر که محقق شیعه شناس مشهوری است و آثار زیادی درباره ائمه ما و درباره باورهای شیعه، درباره آموزه های شیعه داره و مجموع مقالاتش هم در یک کتاب به عنوان از امامیت و اثناعشریه منتشر شده، این تعبیر رو میکنه که آموزه غیبت امام وجه فارغ شیعه امامی است از سایر فرق شیعه و بررسی اون در خور توجه و دقت. این نمونه عبارت رو گفتم. خود ما منجوری میدونیم وقتی شیعه رو معرفی میکنن، مهمترین آموزش غیر از بحث امامت که نقطه اصلی فصلش با سایر مذاهب اسلامی است، یک اختصاصش هم بحث امام غایب. خب اولا باید بگم که گاهی در میان مذاهب دیگر هم صحبت از امام غائب شده، اما باید توجه بکنیم که آنچه که در موارد دیگر ادعای غیبت شده با آنچه که شیعه امامی در باره غیبت امام دوازدهم بیان فرق داره. مثلا قدیمترین ادعای غیبتی که در عالم اسلام اتفاق افتاد روزهای حضرت پیامبر اکرم بود، وقتی که خبر رسید به مردم مدینه که رسول اکرم از دنیا رفتن، با همه تجمع کردند. در اون تجمع بنابراین چه گزاره مورخان نوشتند، کسی که اعلام کرد این خبر درست نیست و نباید پذیریم، عمر ابن خطاب بود که بعدها خلیفه دوم شد. عمر ابن خطاب اعلام کرد نه، محمد از دنیا نرفته و او مانند موسی به کوه طور رفته برای مناجات، همچون که موسی به کوه طور رفته بود و بر میگرده و حتی تهدید کرده اگه کسانی بخوان صحبت از وفات پیامبر بکنن اونها را من با تازیانه ادب خواهم کرد. بعدن وقتی حالا مسلمان ها یا برخی میگن خلیفه اول ابوبکر آمدن و بو گفتند که بابا قرآن صریح داره که اندکه مگیتون و اندکه مگیتون تو میمیری به پیامبر قرآن فرموده، همه از دنیا میرن، از آن کرد که اشتباه کرده و قبول کرد که پیامبر وفات کردن. پس موضوعش انکار وفات پیامبر بود و در قالب یک نگاهی که پیامبر غایب شدند و بر میگردن. بعدن در میان جماعتی که حالا معروفه که اینها رو جز شیعان بدونن شیعه نیستند، جماعتی به نام کیسانیه، طرفداران امامت محمد ابن حنفیه فرزند سوم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، او هم که طرفدارانش به نام کیسانیه مشهورند، وقتی که از دنیا رفت ادعی اومدن گفتن نه اتونه نرفته، او رفته به کوه رضوا، در اونجا پنهان شده، بعدم میاد و امامت خودش ادامه میده. این ماجرا در بعد از وفات امام صادق سلام الله علیه درباره اسماعیل پسر ایشون اتفاق افتاد. اسماعیل در زمان نصر دنیا رفته بود، حضرت هم حتی افراد رو به شهادت طلبیدن چون پسر بزرگ بود، برای اینکه کسی بعدن نگه ایشون امام بوده، همه رو فراخواندن و فرمودن که این پسر من که از دنیا رفته. با این همه جریان اسماعیلی که بعدا درست شد این نظر رو هم اونا پیدا کردن. البته اون موقع اونا گفتن که پسر اسماعیل محمد الان باید امام بشه، اما خود اسماعیل دنیا نرفته بلکه غایب شده، باز صحبت از وفات کسی است و غیبت. عیناً این موضوع بلکه گسترده تر از موارد قبل درباره امام کاظم اتفاق افتاد، وقتی اون حضرت از دنیا رفتن در زندان و رسماً جنازه ایشون رو توی پل بغداد گذاشتن، شیعیان جمع شدن، غیر شیعیان جمع شدن و نماز خونده شد برای ایشون، دفن کردن. ادعایی که حالا انگیزه های مختلفی داشتن ادعا کردن نه خیر ایشون وفات نکرده. مورد بعدی ما داریم در مورد امام عسکری که باز بعد از وفات ایشون کسان اینجوری گفتن.
درست است که در تمامی ادیان الهی در زمینه ظهور مصلح و منجی جهان کم و بیش مطالبی آمده است، اما بر اساس شواهد روایی و معیارهای صحیح کاملترین و قابل اعتمادترین اطلاعات در مورد شخصیت و ابعاد گوناگون زندگی موعود جهانی نظیر تولد، غیبت، ظهور و حکومت در مجموعه روایات اهل بیت علیهم السلام ارائه شده است. دکتر طارمی راد:
در باره امام دوازدهم قضیه این است که ما وجود فردی را اثبات میکنیم، ادعا داریم کسی هست که به دنیا آمده و غایب شده، اساس بود از وفات نمی کنیم. بنابراین برخلاف اون مواردی که همشون صحبت از وفات است و انکار وفات، در مورد امام زمان سلام الله علیه هم چیزی نیست. حالا برای اینکه این مطلب توضیح بدیم من باید از اینجا شروع بکنم که غیبت امام دوازدهم در چارچوب اعتقاد به امامت امام منصوص تفسیر می شود. به چه معنا؟ به معنی که ما اولا باید ببینیم نظریه امامت در میان شیعه چیست، انگاره امامت چگونه تبیین شده، بعد تو این انگاره امام غائب را تفسیر کنیم، معنا کنیم، بفهمیم. اگر از اون نقطه عظمت آغاز نکنیم، خیلی هم اتفاقی در مورد غیبت های دیگر هست، هم اونها ممکن به ذهن بیاد، در حالی که مطلقاً امام غائب بدون فهم مراد از امامت در میان شیعه قابل فهم نیست. دلیل من برای این مطلبم این است که اساساً هم بعد از غیبت محمد عبدالله سلام الله علیه در آغاز قرن چهارم، علمای ما و متکلمان ما همه اونها وقتی خواستند بحث غیبت محمد عبدالله مطرح بکنند از عقیده امامت شروع کردند. امامت چیست؟ چیه؟ چه میگوید؟ ادله شیعه برای معنا چیه؟ و وقت در برپایه این بنیان امام غیب رو شرح دادند. من در اینجا ناگزیر چند تا کتاب رو نام میبرم که اینها مشهورترین آثاری هستند که در موضوع غیبت محمد عبدالله نوشته شده. ببینیم ما چیکار کرده. در میان علمای شیعه ما بزرگانی داریم که به موضوع امام غائب توجه کردند. از آثار ما که در قرن چهارم، آثاری که الان در اختیار ما عمدتا مال قرن چهارم به این وره و نوشته های متقدمین ما در قالب این آثار تدوین شده و دیگه ما با آثار قبلی جز یکی دو کتاب که حالا اون هم کتاب های معروف ترش فقط بسائر و درجات که باز به موضوع امام غائب کار نداره، چون مسئله امام غائب در آغاز قرن چهارم مطرح شده و میگم که مثلا قبلش حالا مثل عام به یک پرسشی نبوده. ما کتاب هایی داریم، معروف ترین کتابی که همه شاید بشناسند کتاب کافیست از محمد بن یعقوب کلینی، یک کتاب جامعی است شامل مجموعه آموزه‌های اعتقادی، دستورات اخلاقی، تبیین‌های عرض کنم که معرفتی و احکام و فروع. در بحث آموزه‌های اعتقادی کتاب کافی که اساساً با دو سنگ بنای اصلی عقل و علم شروع میشه، بعد کتاب توحیده، بعد کتاب توحید کتاب الحجه، یعنی یک قاعده ای وضع میشه که ما معتقدیم انسان برای اینکه سلوکی در نسبت خودش با خدا درست انجام بده به یک حجت نیاز داره، یعنی آنچه که برهان بر او بشه و درستی راهش رو تعیین کنه و اگر هم انجام داد بشه به استناد همون حجت او را نکوهش کرد یا مورد سوال قرار داد. این حجت دو محور داره، یکی عقل و یکی هم نظام نبوت. این مبنای کتاب الحجه است، از اینجا شروع میشه. انسان ها نیاز به حجت دارن، عقل قبلا در کتاب الحجه گفته، اینجا مراد حجت خارجی هستن، یعنی کسانی که از جانب خدا آمدن که میشه نظام نبوت. در نظام نبوت مرحوم کلینی میاد و بر اساس اعتقاد شیعه به امامت توضیح میده. شیعه معتقد است که بعد از پیامبر اکرم حجه تمام نشده، باز خداوند انسانهایی را برای اینکه دین خدا را تبیین کنند، برای اینکه آدمها را در مواقع پرسش راهنمایی بکنند، خداوند معرفی کرده. به تعبیر دیگه تشریع که خاتمیت پیامبر است، با خاتمیت پیامبر تمام شده، بسته دین آمده، اما تبیینش توسط حجج الهی انجام گرفته و خارجاً اتفاق افتاده. ما عدل زیادی داریم که از حضرت علی علیه السلام به امام های بعد این حجت الهی بودن. کلینی با این صرف آمده اون رو، چون مستقلا جوان زمانی است، این مقدار فقط میخوام اکتفا کنم که حجت در نظام کلینی یعنی آنچه که انسان برای رسیدن به راه درست بهش نیاز داره، عقل که ما کتاب العقل گذاشتیم داشت، اینجا حجت خارجی از انبیا شروع تا امامان یک مقول است.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در آموزه های شیعه اختصاص دادیم. پس از شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 هجری قمری در میان شیعیان حیرت و شگفتی مشهود بود. بنابراین جناب نعمانی کتابی تحت عنوان الغیبه نوشت. نعمانی کوشید تا ضرورت غیبت امام دوازدهم را با روایات و احادیثی از پیامبر اکرم و ائمه علیهم صلوات الله اثبات کند. نعمانی محمد ابن ابراهیم ابن جعفر معروف به ابن ابی زینب از اهالی شعر نعمانیه عراق بود. ایشان به بغداد هجرت کرد و در آنجا نقل حدیث را تحت سرپرستی مرحوم کلینی آموخت. او سپس به سوریه رفت و در حدود سال 360 هجری قمری در آنجا درگذشت. حجت الاسلام حسن طارمی راد، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی.
کتابی توسط یک از شاگردان کلینی نوشته شده است. کلینی وقتی که کتاب کافی را در بغداد در مسجد لؤلؤه فکر میکنه یا در و سلسله ارائه کرد، چند نفر کتاب رو نوشتند که شاگردان اصلی کلینی هستند. یکی از اونها ابن عبد زینب معروف به کاتب نعمانی است، شاگرد کلینی بود، اهل همون منطقه عراق بود و کاتب یکی از همین عمرای حلب بود و تا حدود 340 زنده بوده. ایشون یک کتابی داره به نام کتاب الغیبه، اصلا موضوعش غیبت امام 12. در اون کتاب الغیبه که مقدمه‌ای داره که چرا من کتاب دارم می‌نویسم و مسائلی که پیش اومده دارم داره توضیح میده، اون چی که من میخوام بگم اینه: بعد از مقدمه که درباره اهمیت توسل به ائمه، توسل که به ائمه گفتگو میکنه، اولین بابی که انتخاب میکنه این ما جاء فی الامامت والوصیه و انهما من الله عز و جل و باختیاره. باب اصلی نقطه عزیمت ما، اون قاعده هرم زیستی ما این است: امامت و وصیت. امامت و وصیت، امام رو خدا معرفی میکند، پیامبر و طریق پیامبر این سفارش میکنه که دنبال این آدم برید، وصیت یعنی همین. و این که این دوتا یعنی امام که یک اصل عام جامعه نیاز به رهبر داره با و وصیت، این دوتا رو باید خدا انتخاب کنه و انما به اختیاره خدا انتخاب میکنه. و این باب نقطه آغازه. یک باب تکمیلی داره که اولین کسی است که در این موضوع توجه خاص کرده، اینه که ما در طول زمان هم در منابع محدثان مکتب خلافت و هم در میان محدثان مکتب امامت روایاتی داشتیم که گفته شده است که ائمه 12 تا هستند. نعمانی توجه کرده به این موضوع که این ائمه 12 یعنی چی؟ هم اهل سنت هم شیعه دارن، ببینیم چی میخواد بگه. این روایت در یک باب جمع کرده که 40 روایت از طریق عامه و خاصه جمع میکنه. بر پایه این خب حالا ببینیم 12 یعنی چی. وقت اونجا در مدعیان امام در عالم اسلام، اونی که به وصایت بوده فقط نظام شیعه بوده، نه همه قبول دارن، حتی زیدی ها هم بعد از امام سجاد زید که مدعیان که زید امام بوده دیگه از طریق وصایت کار نکردن، نظام امامت درست کردن. اسماعیلی ها نظامش وصایت نبوده، بعد از مصادق دیگه اصلا الگو رو عوض کردن. اما در میان شیعه که به موقع قطعیه بهشون میگفتن، نظامش نظام وصایت بوده. امام صادق وصیش کی بود؟ امام کاظم وصیش کی بود؟ همینجوری تا امام یادن امامت از طریق وصایت، اینجوری بخوایم بگیم امام رو خدا انتخاب میکنه و در ادله ما این انتخاب از طریق وصایت اعلام میشه. فرق امام با پیغمبر به طور عمده اینه، پیغمبر میاد، حال بر پیغمبر هم گاهی وقتا بشارتهایش اومده، ولی به طور عمده پیغمبر میاد معجزه میاره، ولی در مورد امام نمیگه باید معجزه به امام رو میگیم پیغمبر علی رو به طور به انتخاب کرد، معرفی کرد، اوصا به النبی.
اگر انسان توان درک عقلی امامت و وصایت و غیبت را نداشت، قطعاً این تکالیف سنگین بر او بار نمی‌شد. آقای طارمی راد، دین پژوه.
در میان شیعیان بعد از امام زین العابدین که می‌دونستن همه امام باقر سلام الله علیه جانش، حتی خود زید به امامت امام باقر اعتقاد داشت، بعدها زیدیه، کسانی که می‌گفتن باید حتما خروج بر طاغوت و خروج بر حاکم ظالم جز شروط امامته و زید بر اموی ها شوریده بود و یحیی شوریده بود، اینا اومدن اینو تئوریزه کردن در حالی که خودش از اصل امام باقر بود.
درست.
خود جناب زید مورد تایید ائمه امام بود و اون قیامش خب مثل هر انسانی در برابر تو ممکنه قیام بکنه، به خصوص زید، به خصوص حالا یحیی محل تأمل هایی هست. اما اینا بودن اینا تئوریزه کردن، گفتن بعد این اصل واقع اینجا دیگه وصایت در کار نیست، بلکه یه نظام امامت، حتی خوارج هم امامت دارن اما وصایت در کار نیست. وصایت معنی که ما میگیم یعنی امام قبل امام بعد رو وصی میکنه، چون اون امام منصوص از جانب خود معرفی شده، این نظام درست میشه. تعبیر شیخ مفید مثلا هست به امامت به نسب، یعنی به پی در پی که طریق وصایت انجام گرفته. خب پس به اختیار و گزینش الهی است. با این اساس میاد میگه حالا که اینطوری امام 12 کیه؟ بعد میگه خب ما یک عالمه روایت داریم درباره اینکه یک امام آخرین امام غایبه. این طور نظام امامت امام غایب درست میشه. من تا اینجا مطلب رو مجید میکنم، از نعمانی خط میکنم، میام کتاب بعدی رو معرفی میکنم، یه توضیح بیشتری میدم. شخص بعدی که کتاب درباره غیبت امام دوازدهم نوشته، مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی، محدث بسیار بزرگی است که خب فقیه درجه اولیه و آثار بسیار مهمی داره. یک کتاب داره به نام کمال الدین. موضوع کمال الدین همین اثبات وجود امام دوازدهم سلام الله علیه هست و تبیین مفهوم غیبت. صدوق این کتابشو که حالا مقدمه‌شو گفته داستان چی بوده، بعضی از شیعیان دچار تردید شده بودن چرا نوشته، در نیشابور بوده. اما اونی که مهمه عرض کنم حضور شما که شروع میکنه با این آیه که خدا در قرآن فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه. خیلی جالبه، میفرماید که خدا به ملائک گفت من در زمین خلیفه میگذارم. نکته بس چیه؟ نکته بس اینه که بدع بالخلیفته قبل الخلیقه. قبل از اینکه بخواد مخلوق درست بکنه گفت خلیفه میخوام بگذارم. یعنی معلوم میشه خلافت الهی، خلافت خدا جعل میکنه، میگذارد. این بعد قبلش خلیفه تعیین بشه، بعد آدم ها درست بشن. بدع بالخلیفته قبل الخلیقه. این جمله رو ببینید شما چقدر زیباست. قبل از اینکه آفرینش اتفاق بیفته خدا خلیفه رو تعیین کرده. بعد میفرماید لذا امام باقر فرمودن الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت برهان اصلا قبلش درست، یعنی وقتی خدا آدمها رو میآفریند مفتور به حجیتن، میدانند که باید حجتشون که همون حجت عقله و اون عقل میگه خلیفه بیرونی شما میخواهید که همون نظام خلیفه میشه. ولی لذا این نیجان فرد خلیفه مفسران عمده مفسران گفتن اینجا بعضی میگن یعنی منظور آدم انسان، نوع انسان، خون انسان خلیفه خدا نیست، خلیفه الخلیفه یعنی جهانشین خدا. بعد یه نکته بعدی میفرماید چون خیلی بحث قشنگی است و شاید خیلی توجه نخونده باشن این مقدمه رو عرض میکنم، میفرماید که ان الله تقدس ذکره لا یدعو الی سبب الا بعد ان یصبر فی الاول حقایقا. خدا به شما رو به کاری فرا میخونه قبلا حقیقت اون کار در عقل شما فهمیده شده است. اگر جز این بود، اگر عقل ما نظام نبوت نمیفهمه خدا پیغمبر نمیفرستاد. فلو کان فی العقل انکار الرسول لما بعث الله عز وجل نبیا. اگر عقل میتونست ماجرای رسالت انکار کنه، بگه نه نیاز نداریم به رسول، خود هر جور میخوام بریم، خود یک پیغمبر اختیار نمیگه، نمیفرستاد. یعنی اونایی که انکار رسول میکنن مهاجه میکنن، اونا اخلال میکنن، ولی عقل میپذیره. این جملات خیلی کلیدیه، خیلی مهمیه. بعد از اون بالاتر میگه برید خدا تمام ملائک رو به گواهی خوانده، چون علم داد دیگه، گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی آگاهشون کرد، یعنی به شهادت طلبید اونها رو. معلوم مطلب خیلی مهمه خدا چنین کاری کرده. و شهادت العظیمه تدل علی الخطب العظیم. حالا بعد میگه خب خدا یک بارم بگید قرآن که من ملائک را شهادت طلبیدم که آدم ها به نیاز پیغمبر ندارن، نکرده این کارو. پس باز عرض میکنم شروع رو از اونجا انجام داده. خب بعد میاد بیان میکنه، اثبات میکنه که خلافت الهی در نبوت منحصر نیست. بعد میگه خب مطلب ما میدونیم پیغمبر خاتم النبیین. این که بعضی وقتا بعضی ها شنیده شده که میگن ما مسئله خاتم النبیین رو بعدها مثلا هی درسته، نه صدوق تصریح میکنه در همین کمال الدین که اگر ما بخواهیم بگوییم خلافت ادامه داره به سکن نبوت، با خط نبوت نمیخونه، ما قائلی که پیغمبر خاتم النبیین، همین تعبیر رو میکنه. بنابراین معلومش که باید الگوی دیگری جای رانشی کرد، اگر الگوی امامت میشود.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در آموزه‌های شیعه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه‌ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید. و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551-52 با پیشماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای آن که بود منزل و مأوای تو چشمم، بازا که نباشد به جز از جای تو چشمم، در راه تو با دیده ی حسرت نگرانم، دارد همه دم شوق تماشای تو چشمم، تا عکس تو در آینه دیدم افتاد، باز از هماره به تمنای تو چشمم، باز آب و قدم نه به سر دیده که شاید روشن شود از پر تو به سیمای تو چشمم.
جلوه از جامعه دینی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه هست بر سر ما.
پیام ولایت
در خط
تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به خصوص عید نیمه شعبان رو که روز شکوفایی آرزوهای همه بشریت در طول تاریخ، که امیدواریم انشاءالله خدای متعال اون روز رو، روز فرج رو، روز ظهور رو به ما نشان بده هر چه زودتر انشاءالله اتفاق میفته. ماه شعبان با قطع نظر از این اعیاد هم ماه بسیار مهم که الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الی محل حمامه، تا آخر عمر پیغمبر با این ماه اینجور رفتار میکردن. بعدم که اینا علی الاستنان به سنتی فی، این مناجات شورانگیزی هم که روایت شده است و نقل شده است در این ماه، خود این مناجات هم شاهد بر عظمت این ماه هست. این فقراتی که در این مناجات شریف و عزیز وجود داره که کمتر در عبت دعاها، دعاهای در اختیار ما که محصور از ائمه علیهم السلام، همش دعاهای پرمضمون پرمحتوای بغلاده از همش بغلاده از اونهایی که حالا معصور است و معلوم است، لکن مثل این مناجات کم، انصافاً کم داری. من یه وقتی از امام رضوان الله علیه سوال کردم، گفتم شما در بین این دعاهایی هست به کدوم دعا بیشتر، حالا تعبیر خودم یادم نیست، خودم بیشتر علاقه دارید یا بیشتر انس دارید، یه سوال اینجوری کردم. ایشون یه تأمل مختصری کردن، گفتن دعای کمیل و مناجات شعبانیه. اتفاقا این دوتا دعا، دعای کمیل هم یه مناجاتیست، واقعا یه مناجات عجیبیست، خیلی نزدیکن به هم از لحاظ مضامین، حتی از لحاظ بعضی از فقرات خیلی به هم نزدیک هستن. این دعا، این دعا هم خودش واقعا یه فرصتیست. الهی حبلی قلبن یدنیه منک شوقه و لسانن یرفع الیک صدقه و نظرن یقربه منک حقه. واقعا اینا رو، اینجور حرف زدن با خدای متعال و عرض حاجت کردن و عرض شوق کردن به حضرت حق متعال، این خیلی چیز فوق‌العاده است، خیلی عالی است. یا این فقره الهی بک علیک لا الحق تنی به محل اهل طاعتک و المسبس صالح من مرضاتک. واقعا یا این فقره اوج این دعا که امام رضوان الله علیه مکرر این فقره رو در بیاناتشون ذکر میکردن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. ما چجوری میتونیم واقعا اینها رو بگیم؟ ما حجاب ظلمانی هم یکی پس از دیگری جلو ماست. درخواست این دعا حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. خب حالا اینها دیگه یک